أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بس منتهيشون در جهات مربوط به صيغه عام، به جهت چهارم که بحث تعبدی و توسلی، به این که در مواردی شک در تعبدیت و توسلیت مقتضای اصل و قاعده چیه؟ مقتضای اصل لفظی چیه؟ مقتضای اصل عملی چیه؟ برای واضح شدن محل بحث و مقامات بحث ذکر مقدمه‌ای لازم هست که بخشی از این در جلسه قبل مطرح شده. مقدمه عبارت از اینه که محل بحث به حسب اونچه که در کفایه عنوان شده اینه که در مواردی که اصل وجوب عملی احراز شده ولی شک داریم که آیا این عمل واجب تعبدی هست که تکلیف و امر متعلق به او لا یسقط الا به قصد قربت، یا این که واجب توسلی هست که اتیان به ذات عمل کافی هست برای سقوط تکلیف. اون چی که در کفایه عنوان شده این بحثه که در موارد بعد از احراز اصل وجوب و شک در تعبدیت به این معنا و توسلیت مقابل او هست مقتضای قاعده در این موارد شک چیه؟ مقتضای اصل لفظی چیه؟ مقتضای اصل عملی چیه؟ ولی همونطور که در کلام مرحوم نائینی اومده و به تبع ایشون در کلام مرحوم آقای خویی مطرح شده و اعلام دیگر هم این بحث را مطرح کردن، در اینجا مرحوم نائینی فرمودن که تعبدی و توسلی غیر از اون معنای معروفی که بر اساس اون معنا بحث در کفایه انجام شده، غیر از اون معنای معروف معانی دیگری دارد که به لحاظ اون معانی دیگر هم این شک در تعبدیت و توسلیت تصور میشه و جا داره که حکم اون شک هم بیان بشه. فرمودن علاوه بر این معنای اول که معنای معروف تعبدی و توسلی هست، سه معنای دیگر، حالا البته در عبارت مرحوم نائینی این سه تا رو یه جا حساب کردن ولی بحث واقع سه معنای دیگه میشه دیگه، سه معنای دیگر برای تعبدی و توسلی وجود داره که به ملاحظه اون معانی سگانه هم ما باید هم مقتضای اصل لفظی هم مقتضای اصل عملی را در موارد شک فی تعبدیه و توسلیه بیان بکنیم، تعیین بکنیم که مقتضای از چیه. معنای اول غیر از اون معنای معروف و مشهور، اون سه معنای دیگه‌ای که وجود داره، معنای اول از تعبدیت و توسلیت اینه که واجب تعبدی واجبی هست، عملی هست که در سقوط تکلیف متعلق به اون، در سقوط امر شرط هست که خود مکلف مباشرت به انجام عمل داشته باشه، به طوری که اگر دیگری عمل رو انجام بده عمل دیگری موجب سقوط تکلیف نمی شود. تعبدی به این معنا هست، توسلی در مقابل تعبدی در این معنا واجبی هست که واجبی هست که تکلیف به اون ساقط می شود ولو به فعل غیر، یس خود امر متعلق به این فعل به مطلق وجودهی فعل خارج ولو کانه به فعل غیر، ولو با فعل غیر هم انجام بشه ولی کافی هست برای اینکه تکلیف در این مورد ساقط بشه. مثالش فرمودم تو کل همین وجوب قضاء صوم و صلاتی که بر ولد اکبر واجب هست، این از قبیل واجب توسلی به این معنای به معنای اول میشه غیر از اون معنای معروف، به خاطر اینکه در این موارد ولو ولی میت ولد اکبر مکلف به انجام قضا هست، ولی اگر غیر ولی شخص دیگه از ورثه یا غیر ورثه تبرعا بیان این کار رو انجام بدن تکلیف از ولی ساقط میشه. خب این توسلی و تعبدی، این میشه توسلی، ولی در مقابل واجب تعبدی به این معنا اونیست که با فعل غیر ساقط نمیشه. حالا مثلا نمازهای یومیه که از تعبدیات به معنای مشهوره، یا حتی مثل رد سلام، دیگه کسی با آدم سلام کرد نمیشه به فعل دیگری انسان اکتفا بکنه بگه او جواب سلام بده کافیه، نه، خود آدم باید رد تحیت بکنه، رد سلام بکنه. این معنای اول، این معنی سگانهی که غیر از اون معنای مشهوره. معنای دوم تعبدیات و توسلیت غیر از اون معنی، معنای اول اینه که تعبدی عملی هست که تکلیف و امر متعلق به اون ساقط نمی شود مگر در جایی که مکلف از روی التفات و اختیار و اراده عمل رو انجام بده، ولی اگر عمل صادر بشه از مکلف به غیر اختیارن، از روی غفلت، از روی الجا، بدون اختیار عمل از او صادر بشه، این کافی نیست برای سقوط تکلیف. تعبدی این گونه هست، مقابل او که توسلی باشه، مقابلش اینه که نه، همین که عمل انجام بشه ولو ام غیر اختیاره، این کافی است برای این وجود عمل، ولو من غیر اختیاره، من غیر التفاته، کافیه برای سقوط تکلیف و سقوط امر. مثلا همین غسل صوب متنجس برای صلات، خب این را این لازم است که این انجام بشه، ولی اگر از روی اختیارم انجام نشه، خود اون عمل انجام بشه ولو به اصرار، ولو به الجا، ولو از روی غفلت، از روی غفلت لباسش را ببره زیر شیر آب مثلا یا در آب کور بریزه، اون شرایط غسل به تطهیر محقق بشه، اون لباس پاک میشه دیگه، واجب امتثال شده دیگه. این معنای دوم. معنای سوم از تعبدیت و توسلیت غیر از معنای اول معروف، غیر از معنای معروف، اینه که واجب تعبدی واجبی هست که تکلیف به اون ساقط نمی شود، امر به اون ساقط نمی شود مگر اینکه در ضمن فرد مباح انجام بشه. اگر در ضمن فرد محرم انجام بشه تکلیف ساقط نمیشه. در مقابل واجب توسلی به این معنا واجبی هست که امر به اون ساقط می شود به مطلق وجود آن ولو در ضمن فرد محرم اتیان بشه، ولو در ضمن فرد محرم اتیان بشه. حالا مثال خودم همین غسل صوب متنجس از این قبیله دیگه، ولو با آب غسلی کسی لباسش را بشوید، با آبی که ملک غیر هست لباسش را بشوید، تطهیر بکنه، شرایط تطهیر را رعایت بکنه، لباسش پاک میشه ولو مرتکب حرام هم شده باشه. خب این سه تا معنایی است که زائد و اضافه بر اون معنای معروف و مشهور برای تعبدی و توسلی وجود داره که اینها، این معانی از اون معنای اول مختلف هست، موارد افتراق وجود داره، این دو نیست که با اونها همسان باشه، مسابقه با اونها باشه. اینکه چه نسبتی بین تعبدی و توسلی به معنای معروف و این تعبدی و توسلی به این معانی سگانه چه نسبتی وجود داره، مرحوم ناینی و همینطور هم در کلام مرحوم آقای خویی این سه تا معنا را که انه یه جا یک طرف حساب کردن، اون معنای اول معروف را طرف مقابل. گفتم اگه اینجوری حساب بکنیم نسبت بین تعبدی و توسلی به معنای اول با تعبدی و توسلی به معنای دیگر که سه تا معنا بود، نسبتشون نسبت اون خصوص منوجه، چون ماده اجتماع دارن که نوع توسلیات از این قبیلن. توسلی به معنای اول را که در نظر بگیریم که همون نیست که قصد قربت احتیاج نداره، این توسلی در غالب موارد توسلی به معانی سگانه هم هست، به خاطر اینکه بله مثلا با فرد محرم هم با فعل غیر هم ساقط می شود، مثلا هم توسلی به معنای عدم اعتبار قصد قربت هم به فعل غیر هم ساقط می شود. اینطور نیست که مباشرت لازم باشه، یا بله در صورتی که از روی اختیار نباشه غفلتن هم باشه انجام میشه. بعضی از موارد موارد افتراق معنای اول از یعنی معنای معروف، افتراق ماده افتراق معنای معروف بله که قصد قربت معتبر باشه یا نباشه، توسلی به این معنا مورد افتراقش از این معنای دیگر فرمودن جاییست که بله مثل همین رد تحییت توسلی به معنای معروف هست ولی توسلی به معنای دیگر نیست، چون به فعل غیر ساقط نمیشه. از اون طرف هم جایی که توسلی به معنای اخیر باشه، ثانی که کل معانی سگانه در نظر گرفتن، توسلی به این معنا باشه ولی توسلی به معنای معروف نباشه، همون قضا نماز و روزه قضایی که بعد بلد اکبر لازمه. این دو طرف را یک طرف را معنای معروف گرفتن، طرف مقابل را این ستا را فی الجمله حساب کردن، و حال این که جا داشت که اینا را جدا جدا حساب بکن، چون هر کدوم از این معانی سگانه یه خصوصیتی داره که به ملاحظه اون خصوصیت باید در نظر گرفته بشه نسبت اون معنا با معنای معروف و مشهور تعبدی توسلی که از ناحیه قصد قربت، عقص قصد قربت و عدم عقص قصد قربت هست. این به این صورت بیان نشده، ولی برای توضیح این مطلب اینکه چه نسبتی بین معنای اول با معنای مثلا معنی سگانه دیگر با اون معنای بین اول و دوم هست، چه نسبتی بین معنای اول و سوم، چه نسبتی بین معنای اول و چهارم هست، اینا رو باید جدا جدا حساب بکنیم. توضیح این مطلب اینه که توضیح اضافه نسبت به این قسمت اینه که ما بله اگر توسلی به معنای اول را که معنای معروف باشه این را با معنای دوم بخواهیم حساب بکنیم، با معنای دوم حساب بکنیم که همین سقوط توسلی عملی است که به فعل غیر ثابت می شود، تعبدی عملی است که به فعل غیر صادق نمیشه، بین این دو معنا نسبت اون خصوص منوجه. با همون توضیحی که از خود کلام مرحوم ناینی و مرحوم آقای خویی هم استفاده میشه، ماده اجتماعش نوع توسلیات، ماده افتراق توسلی به معنای اول از توسلی به معنای دوم، دوم یعنی اونی که قصد قربت درش معتبر، دوم اونی است که به فعل غیر ساقط میشه. حالا اینا عددش رو اینجوری قرار میدیم دیگه، اون معروف رو اول، بقیه به همین ترتیب. اون مورد افتراق توسلی به معنای اول از توسلی به معنای دوم یعنی قصد قربت درش معتبر نیست، ولی در این حال به فعل غیر هم ثابت نمی شود، مباشرت درش معتبر، همون سلامه دیگه، همون رد و تحییت هست. ماده افتراق از این طرف همون نماز و روزه است که بلد اکبر هست. خب این بله نسبت بین نسبت اون خصوص منوج بین معنای اول و معنای دوم هست، به همون ترکیبی که در کلام مرحوم بله مرحوم نائینی و همینطور مرحوم های خویی اومده است. اما نسبت بین معنای اول و معنای بله معنای اول و معنای سوم، معنای اول یعنی توسل عمل قصد قربت درش معتبر نیست، ولی به معنای سوم که توسلی به این معناست که صدور فعل عن التفات عن غفلتن یا عن الجائن هم موجب سقوط تکلیف میشه. ایجاد فعل عن غفلتن عن اختیاره موجب سقوط تکلیف میشه در مقابل تعبدی. خب نسبت به این بخوایم حساب بکنیم در اینجا، این بله موارد اجتماع که خب معلومه دیگه، موارد اجتماع که به فعل غیر موارد اجتماع در این موارد وجود داره، ولی بله در جایی که از جهت ماده اجتماع که معلومه، اما ماده افتراق که توسلی به معنای اول باشد یعنی قصد قربت درش معتبر نباشد، ولی ان اختیارن و ان الجائن اگر صادر بشه کافی نباشه که تعبدی باشه، باید اینجوری حساب بکن بگه احتمالی افتراق بخواد اینطور باشه تعبدی به معنای اول باشه، ما چنین موردی نداریم که عمل عبادی باشد، عمل عبادی باشد یعنی توسلی به معنای اول نباشد ولی توسلی به معنای سوم که یسقط و به ایجاد غفلتیش به ایجاد غیر اختیاری چنین چیزی نداریم. پس این ماده افتراق اینجوری نداریم، ولی چیزی که توسلی به معنای اول باشد، توسلی به معنای اول باشد یعنی لا یعتبر فیه قصد قربت، لا یعتبر فیه قصد قربت ولی با غفلت صدور غفلتی او هم بله صدور غفلتی او کافی نباشه، توسلی به این معنا. اینم باز میشه مثالش رو هم رد سلام قرار داد دیگه، رد سلام به عنوان یک واجب او اگه بخواد انجام بشه باید خود مکلف ان التفاتن سلام رو بگه دیگه، رد تحییت بکنه. این میشه ماده افتراق توسلی به معنای اول که توسلی به معنای سوم نیست. پس اینجا یه ماده افتراق داره، دو تا ماده افتراق نداره، یه ماده افتراق داشت نسبت میشه اون خصوص مطلق دیگه، نسبت به این دو تا توسلی میشه اون خصوص مطلق. در جایی که ماده اجتماع داشته باشن دو تا عنوان ولی افتراق از یک طرف باشد دون طرف آخر، این میشه اون نسبت میشه اون خصوص مطلق. پس توسلی به معنای اول با توسلی به معنای سوم که در نظر گرفته بشه نسبت اینا اون خصوص منوج نیست، نسبتش اون خصوص مطلق هست. هم مونده توسلی به معنای نسبت بین توسلی به معنای اول تعبدی و توسلی به معنای اول و معنای چهارم که معنای چهارم تعبدی در معنای چهارم واجبی بود که لا یسقط امر به او الا به اتیانش فی ضمن فرد مباح، با فرد محرم ساقط نمی شود، اما واجب بله توسلی واجبی بود که با اتیان در ضمن فرد محرم هم ساقط می شود. آیا اینجا نسبت در اینجا هم نسبت اون خصوص منوجه هست یا منوج نیست؟ خب موارد اجتماع که معلومه، موارد اجتماع زیادی در بین هست، همین غسل ثوب متنجس که در ضمن فرد حرام انجام بشود، این هم توسلی به معنای اول یعنی به معنای معروف و مشهور هست، هم توسلی به معنای چهارم است که موجب سقوط تکلیف میشه. ماده اجتماع از این طرف هست، اما موردی که بله این توسلی به این معنا هست، موردی که تعبدی باشد به معنای اول یعنی توسلی نباشد و ولی تعبدی به معنای اول باشد ولی توسلی به معنای چهارم باشد، یعنی با فرد محرم هم ساقط بشود، یک چنین موردی ما نداریم که یه عبادتی باشه که در با اتیان فعل در ضمن فرد محرم هم تکلیف ساقط باشه، چنین چیزی نداریم. البته بنابر امتناع اجتماع امر و نهی و تقدیم جانب نهی، بنابر امتناع اجتماع امر و نهی و تقدیم جانب نهی، اینجا اگر واجب در اگر اون عمل متعلق هم در ضمن فرد محرم انجام بگیرد، این کافی برای سقوط تکلیف نیست. خب این در این موارد چون کافی برای سقوط تکلیف نیست، ما نمیتوانیم مثالی پیدا بکنیم که تعبدی به معنای اول باشد، تعبدی به معنای اول باشد و توسلی نباشد به معنای اول، ولی در این حال توسلی به معنای چهارم باشه، چنین چیزی ما نداریم بنابر امتناع اجتماع امر و نهی. پس افتراق از این طرف وجود ندارد، بنابر قول به امتناع اجتماع امر و نهی این چنین چیزی وجود نداره. بنابر بله جواز اجتماع امر و نهی، بنابر جواز اجتماع امر و نهی اگر از جهت مقربیت هم اشکال نشه، حتی اجتماع خود امر رو کسی جایز بدونه، ولی حیثیت مقربیت رو دوباره مانع بدونه، بگه مقربیت با تحریم نمی سازه، دوباره همون حرف میشه امتناع دیگه. اجتماع مطلق که هم به لحاظ مقربیت مبعدیت قابل جمع، هم به لحاظ خود تعلق امر، به لحاظ مقام جعل امر و نهی قابلیت تعلق به شیء واحد وجودی را داره، بله بنابر اون نظر ممکنه یه واجب تعبدی اینجوری داشته باشین که با اتیان در ضمن فرد محرم هم ساقط در ضمن فرد محرم هم ساقط بشود. پس ماده افتراق اینجوری بنابر امتناع نداره، اما مورد افتراق از اون طرف که توسلیه به معنای اول باشد، توسلی به معنای اول باشد، یعنی لا یعتبر فی سقوط تکلیف قصد قربت معتبر نیست. توسلی به معنای معروف هست، ولی توسلی به معنای تعبدی به این معنای تعبدی باشه به معنای اینکه تکلیف در او ساقط، تکلیف در ضمن فرد محرم ساقط نشود، بلکه تکلیف همچنان باقی باشه. آیا مورد این گونه ای داریم یا مورد این گونه ای نداریم؟ مرحوم آخون در مقدمات بحث اجتماعی امر و نهی در مقدمه دهم که در مقام بیان ثمره بین قول به اجتماع و قول به امتناع هست، در اونجا فرمودن که اگر کسی مجمع را بیاورد که در ضمن که فرد هم مصداق محرم هست هم مصداق واجب هست، فرمودن اگر واجب توسلی باشد تکلیف ساقط شده. به صورت مطلق فرموده تکلیف ساقط شده، اگر واجب توسلی باشد تکلیف ساقط شده، ولی اگر واجب تعبدی باشه باید بین اتیان این لعذرن و ان وصورن و بین اتیان اون ان تقصیرن و تعمدن تفصیل بدیم. اگر قائل به بنابر جواز که مشکل نداره، بنابر امتناع فرمودن که اگر کسی مجمع را انجام بدهد بنابر جواز که معلومه که حکم به صحت او میشود، چه واجب توسلی باشد چه واجب تعبدی باشد، بنابر امتناع اجتماع امر و نهی و تقدیم جانب نهی فرمودن اگر واجب توسلی باشه اتیان این عمل در ضمن فرد محرم این هم موجب سقوط تکلیف میشه. بنابر این فرمایش مرحوم آخون ما هیچ چنین موردی نداریم که توسلی به معنای اول باشد ولی توسلی به معنای چهارم نباشه، تعبدی باشه، یعنی در سقوط تکلیف شرط باشه که حتما در ضمن فرد مباح انجام بشه. نه، فرموده هر واجب توسلی به معنای اول را شما در ضمن فرد حرام هم که انجام بدهی تکلیف ساقط میشه. مرحوم آخون اونجا در مقدمه دهم عاشر اینطور فرموده که اگر مجمع بله اگر قائل به امتناع اجتماع امر و نهی و تقدیم جانب نهی بشویم با اتیان به مجمع امر به اون در واجبات توسلیه ثابت میشه، لحصول الغرض الموجب له، چون غرض موجب امر حاصل شده، غرض که حاصل شد طبعا تکلیف ناشی از اون غرض هم ثابت خواهد شد. این فرمایش مرحوم آخون اونه، ولی خب اشکال کردن به مرحوم آخون اعلام در کلام مرحوم آقای خویی، مرحوم آقای تبریزی اعلام دیگه اشکال کردن، گفتن که وقتی شما قائل به امتناع اجتماع امر و نهی شدید و قائل به تقدیم جانب نهی شدید، این مجمع این صلات این مثلا دفن در مکان قصبی، دفن میت در مکان قصبی که مثال برای واجب توسلی هست که در ضمن فرد حرام انجام شده، وقتی شما قائل به امتناع اجتماع امر و نهی و تقدیم جانب نهی شدید این مجمع امن نداره. وقتی امن نداشت شما از کجا وجود ملاک در این فرد را احراز کردید که حکم بکنید به این که تکلیف ثابت می شود لحصول الغرض الموجب له؟ ما کاشف از ملاک نداریم. طریق ما برای کشف ملاکات خطابات است، اوامر و نواهی است. وقتی شما گفتید وقتی بنا گذاشتید بر امتناع اجتماع امر و نهی در این موارد، خب این مجمع که ملاک نداره، ملاک نداره چجور حکم به صحت این میکنید؟ رو این حساب گفتن حتی در واجبات توسلیه، یعنی توسلیه به معنای اول به معنای معروف و مشهور، اگر در ضمن فرد محرم انجام بشود در صورتی که ما امتناع اجتماع امر و نهی بشویم، در اینطور نیست که به صورت قاعده عام همه جا حکم بکنیم به صحت عمل و سقوط تکلیف. بله، بعضی از موارد رو ممکنه ما حکم بکنیم، مثل غسل ثوب متنجس به آب غصبی، در بعضی از موارد ممکنه ملاک را احراز بکنیم، احراز ملاک کردیم، ولی در اینطور نیست که در همه موارد به نحو قاعده عام حکم بکنیم به سقوط تکلیف متوجه به واجب توسلی به معنای اول با اتیان عمل در ضمن فرد محرم. رو این حساب این بله، این که ماده افتراق از این طرف داشته باشیم که توسلی به معنای اول باشد، ولی تعبدی به معنای دوم، به معنای چهارم با تعبدی به معنای چهارم باشد، توسلی به معنای چهارم نباشه، این که ماده افتراق اینجوری داریم یا نداریم با توجه به این فرمایشات مرحوم آخوند و اشکالی که اعلام به مرحوم آخوند کردن معلوم شد که علا یک قول که ماده افتراق هست ولی روی قول دیگر ماده افتراق وجود نداره. بنا به نظر مرحوم آخوند ماده افتراق وجود ندارد، یعنی اینطور نیست که ما یه واجب توسلی پیدا بکنیم که توسلی به معنای اول باشد ولی توسلی به معنای اول باشد و ولی تعبدی به معنای چهارم باشد. نه، هر واجب توسلی به معنای اول، توسلی به معنای چهارم هم هست. ماده افتراق اینجوری وجود نداره. ولی بر اساس اشکال اعلام به مرحوم آخوند، نه، ماده افتراق اینجا وجود داره. اصلا قاعده بر اینه که ماده افتراق داشته باشیم. از باب علم ملاک دیگه، حالا اینجا این
اشکال با آخوند اینجا نمیاد.
کجا؟ هم این که به صورت فعل جمله در بعضی از موارد این که اون که طهارت خبثیه بخواد حاصل بشه، طهارت خبثیه به خاطر همون ملاقات با آب طاهر دیگه، اون غزارتی که در این لباس هست، اون غزارت با آب طاهر، آب که طهارته، طهارت آب و عدم نجاست او موجب حصول طهارت در اون دیگری میشه. اونی که لازم هست در قصد صوب متنجس اینه که این از اون حالت نجاست بیرون بره، طاهر بشه، طهارت از نجاست پیدا بشه. در حصول طهارت از نجاست اباحه شرط نیست، همین که بحث ولو مال غیره، از جهت تصرف در مال غیره جایز نبود، ولی برای رفع نجاست همین کافیه دیگه. این را دیگه حالا در بعضی از موارد همون اون مرحوم آخوند فرموده، روی همین نکته فرموده، ولی این از کجا بگیم که فقط این جهته مطلق موارات تحت فل ارض، یا اینکه نه موارات به وجه موا ممکنه باشه، موارات که بعد در ضمن فرد محرم انجام نشه. به صورت قاعده ای ما نمیتونیم بگیم. اگه بخواید بفرمایید که حتی در اونجا اشکال میشه، خب حرف دیگه ایه، ولی اینطور نیست که اصل اشکال وارده که به صورت قاعده ای اگر شما این مجمع را از دایره متعلق آن بیرون بردید، در این حال بخواید بگید که این ملاک داره، به صورت قاعده عام نمیتونید این را بگید، چون ما راهی برای کشف ملاکات غیر از امر و نهی، غیر از خطابات نداریم. بله، به صورت فعل جمله ممکنه در بعضی از موارد با ملاحظه مناسبت بین حکم موضوع و خصوصیات و تعابیری که در خود ادله مثلا احکام اومده، احکام روی موضوعات برده، با رعایت مناسبت بین حکم موضوع و ملاحظه تعابیر به این نتیجه برسیم که ما هو الملاک اینه، یا اونی که مثلا عرف میفهمه از ملاک در این موارد این نکات هست. در به صورت فعل جمله مطلب قابل انکار نیست، ولی به صورت بل جمله و قاعده ای نه. والحاصل این که مرحوم نائینی و به تبع ایشون مرحوم آرخویی فرمودن که تعبدی و توسلی معانی متعددی پیدا کرد دیگه، غیر از معنای اول که معنای معروف و مشهور بود، معانی متعددی داره، سه تا معنای دیگه برای تعبدی و توسلی پیدا شده. و همونطور که به لحاظ معنای معروف این بحثی که شما مرحوم آخوند عنوان کردید که بعد احراز اصلی وجود ما شک در تعبدیت و توسلیت داشته باشیم، چگون مقتضای قاعده چیه؟ مقتضای قاعده هم در مرحله اصل عملی هم در مرحله اصل لفظی باید تعیین بشه. به لحاظ اون سه تا معنای دیگر هم شک در تعبدیت و توسلیت تصویر میشه و بحث از مقتضای اصل لفظی و اصل عملی جا داره. بر همین اساس فرمودن که ما در حقیقت بخواهیم در جهت رابعه بحث کنیم، بحث در جهت رابعه را باید در ضمن چهار مسئله عنوان بکنیم، نه فقط یک مسئله که مرحوم آخون تر کرده، در ضمن چهار مسئله عنوان بکنیم. مسئله اول من را این سه تا معنا را به لحاظ این سه تا معنا، چون بحث در اینها مختصر است، اینا جلو میاندازیم. مسئله اصلی را که مرحوم آخون مطرح کرده اینو مسئله چهارم قرار میدیم. مسئله اول اینه که در موارد شک در تعبدیت و توسلیت به معنای سقوط به فعل غیر و عدم سقوط به فعل غیر، مقتضای اصل لفظی، مقتضای اصل عملی چیه؟ مسئله دومم مربوط به اینه که مقتضای قاعده در شک در تعبدیت و توسلیت به معنای اینکه التفات و اختیار شرط یا اختیار شرط نیست، مقتضای اصل در این موارد چیه؟ سومم مال اینه که شک در تعبدیات توسلیت به معنای سوم، به این معنا که آیا به اتیان فرد محرم هم تکلیف ساقط می شود یا نه، به ملاحظه این جهت مقتضای اصل چیه. مسئله چهارم هم همون بحث در تعبدیات توسلیت به معنای معروف و مشهور، اگر در واجب شک کردیم که قصد قربت در صحت عمل معتبر هست یا قصد قربت معتبر نیست، مقتضای قاعده چیه. چهار تا مسئله باید درست بکنیم. در هر مسئله هم در دو تا مقام بحث میکنیم. مقام اول در هر مسئله مربوط به بیان مقتضای اصل لفظی در این موارد شک هست، شک به تعبدیت و توسلیت. مقام دوم در هر مسئله مربوط به مقتضای اصل عملی هست، علی تقدیر عدم امکان تمسک به اصل لفظی و وصول نوبه الی اصل عملی، مقتضای اصل عملی چیه. بر این اساس این چهار تا مسئله باید، یعنی بحث در جهت رابع در ضمن چهار مسئله باید انجام بشه. مسئله اول همین بحث در تعبدیت و توسلیت به معنای سقوط تکلیف به فعل غیر و عدم سقوط تکلیف به فعل غیره. در این مسئله همونطور که اشاره شد، مقام اول بحث مربوط به مقتضای اصل لفظی هست. در این قسمت هم مرحوم نائینی فرمودن که بحث به اونی که در بد و عم عنوان میشه یا مشهور و معروف هست، این که مشهور معروفه اینه که اگه ما شک بکنیم که تکلیف به فعل غیر ساقط می شود یا تکلیف به فعل غیر ساقط نمی شود، حتما مباشرت لازمه، مقتضای اطلاق عدم سقوط تکلیف به فعل غیره. اونی که معروف اینه، ولی مرحوم نائینی فرمودن ما در این مقام برای اینکه مسئله تنقی بشه باید سقوط تکلیف به فعل غیر را به ملاحظه دو قسم بحث بکنیم، چون سقوط تکلیف به فعل غیر گاهی به استنابه غیر هست، نایب گرفتن غیره، گاهی به اتیان غیر اون فعل هست بدون استنابه، تبرعاً بخواد این کار رو انجام بده، با قطع نظر از استناد به مکلف، مکلف اصلی بخواهد فعل رو انجام بده. بین این دو باید بله تفصیل بدیم، یه تقسیمی اینجوری باید نسبت به اتیان فعل، اتیان الغیر بالفعل که تردید داریم موجب سقوط تکلیف هست، یه تقسیم اینجوری باید بکنیم. بعد این دوتا در هر قسمی حکم در اون قسم را ملاحظه بکنیم. به ملاحظه بله استنابه یه جور باید حکم بکنیم، در فرضی که اتیان الغیر بالاستنابه هست یه جور باید حکم بکنیم، به ملاحظه قسم دوم که اتیان الغیر بالفعل تبرعا هست بله حکم دیگه باید داشته باشیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهره.